سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه صف کلاج. صف کلاج شماره 100 هست که در خدمتتون هستم. 100 برنامه در خدمتتون بودم و خیلی آرزو داشتم 100 برنامه بسیار شاد و مفرح و زیبا باشه، ولی متاسفانه این به خاطر اتفاقاتی که در کشورمون افتاد و هنوز هم داره میفته و آثارش را هنوز از بین نبردیم و تازه در نمایان میشه، اجازه بدید که روال طبیعی را طی نکنه این برنامه و بتونیم به یک نوعی تا طبیعی شدن اوضاع به همین منوال ادامه بدیم. برنامه 100 رو در خدمتتون هستم و اینکه هفته پیش در رابطه با یک استاد دانشگاه، یک مفسر تلویزیونی، یک مفسر قرآن صحبت کردم، آقای ابوالفضل بهرامپور، که گفتش که قطعه قطعه کنید و بکشید و بزنید و بیاشامید و دار بکشید و از این حرفا. ببینیم به قدری فضای مجازی ریختن سرش که به غلط خوردن افتاد و آمد دو بار، یک بار در خود تلویزیون و یک بارم ویدئو داد بیرون، یعنی تو یوتیوبش پخش کرد که بابا من غلط کردم، منو ببخشید. گوش کنید ببینید چی میگه و برگردیم ادامه غیر طبیعی برنامه ها رو پی بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فقلا هیچ وقت نمیان از خبرهای مونتاژی که دست خارجی هم در اون هست خبر بگیره، اطلاعات بگیره. ما یه صحبت قرآنی و اجتماعی کرده این اینه تحریف کردن. مسئله اینه، شما در این اختشاشات اصلا ما تظاهرات مردم کردن که بگن چرا گرانی ناشیانه به میدان آوردید و ما را به زحمت انداختید. یکی از اون کسانی که مخالف بود آمدم من بودم، ولی دیدم که اینا دارن اختشاش، اینا فهمیدم که دشمن موج سواری برگشتن. بنابراین اعتراض ما یک حق برای مردم، حق ناله کنن، فریاد بزنن از گرانی، چه ناشیانه چه خائنانه من نمیدانم. حالا مسئله اینه، ما میبینیم که اون بیچاره کارمند پمپ بنزین میگه آقا اینجا خراب نکنید، بالاخره بیت المال برگشته بنزین پاشیده روی او آتش زده. زن و مردی که داشتن می آمدن به خانه خودشون می بینن که خانه شون داره آتش شعله می کشه، میرن اینا نمی زارن، می گن خانه مایه، شوهر را در مقابل چشمه این می کشه. یا در نجا شهرداری می گه آه من این آب می داد به اونها، کمک می کرد. بعد وسط کار به اینا می گرد که آها شهرداری چیز ندارد که شما اونا را این در باک کنند یا اینا، تا این میگه اصلا می کشن همونجا در جا میکشن. اون یکی قمه گرفته به جان مردم افتاده. ما اینا را میگیم محارب. من در اینجا گفتم حکم قرآنی این چیه؟ حکم قرآنی که 4 برای اونا مجازات تعیین کردن، اونا که روب ایجاد میکنه اینا همونا. ما اینا را گفتیم دشمن دیده که رفقاشونو ما داریم در اینجا هو میکنیم، آمدن بگن که من مخالف مردم. یا محاربین حکمشون اینه، در اونجا نوشتن که مخالفین را باید قلعه قم کرد. این نیست، این فضای دشمنه. همه تو ما را میشناسی که ما قرآنی حرف میزنیم. ما
البته ما به این روش آشنا هستیم، خیلی هستن که حرفشون رو میزنن، بعد این که گیر میکنن میگن که واضح و مبرهن است که منظور اون این نبود، این بود. البته خب این فیلمش تمام دنیا پخش شد و صحبت محارب و موافق و مخالف اینا نکرد و دقیقا مردم عادی که آمده بودن بیرون رو صحبت گو همین پیازها و اونم پیاز اسمون میکنیم و همینه که آمدن بیرون میخواست اگه دستشون به ما میرسید میکشت ما رو، اینا اسمی از محارب نبرد، اسم برد از مخالف. اینقدر سنبه پرزور بود که اینم مردم نپذیرفتن تا دوباره آوردنش تو همون برنامه‌ای که این هلمن ینسرونی میتربه، هلمن معارض میتربید و دوباره ببینید به غلط خوردن افتاد. ببینید این دفعه چی میگه.
گفتم اگر همین علما فقهای وقتی یا اهالی قرآن،
بله اهل تفسیر،
اهل تفسیر به من تذکری بدن، بنده که نباید خودم را حفظ کنم، ما باید قرآن را حفظ کنم.
بله
من راست میگه، من اینو به اینجا تطبیق دادم و اینا گفتن اشتباه، بنده میپذیرم اشتباهه، ما معصوم 15 هم که نیستیم. هم از فقهای قضایی عذر خواهی میکنم. دومم گفت بعضی کلمات را شما در اونجا به کار برده اید که مایه سوء استفاده دشمنت که قرآن را مثلا بیرحم نشان بده و اینا مانور بدن. گفتم راست میگید، من میپذیرم، به مورد نباید میآوردم این آیه را، تطبیق نمیدادم به همون طرز.
این یعنی قدرت فضای مجازی، این یعنی دیگه نمیتونن کاری انجام بدن، جایی میرسه که طرف میگه آقا من غلط کردم، اون اصلا آیه را آوردم، دشمن سوء استفاده میکنه فلان. یعنی این که چی؟ یعنی عقب نشینی، یعنی که این آقا را دیگه نخواهید دید در شرایطی که مردم جوون 13 14 سال را زدن لتو پار کردن، کشتن، جمجمهشو شلیک کردن، طرف آمد حل من مبارز طلبید و بعد دیدید که چه بلایی سرش آوردن و این بار دومه. مطمئنن هفته های آینده هم ازش ویدیو خواهد بیرون خواهد آمد. این مسئله بنزین خیلی اذیت کرد مردم، و این ور قضیه هم این که مردم رو اشرار و اختشاشگر نامیدن، اینم خیلی سخت بود برای مردم. ببینیم یه گزارشی گوش کنیم و برگردیم، بعد بریم سراغ وزیر کشور بی شرف جمهوری اسلامی که طبیعی گرون شدن دیگر اقلام رو طبیعی میدونه، تا دیروز میگفت نمیشه ولی طبیعی میدونه. حالا اول این تیکه رو گوش کنیم.
در اعتراضات سال 56 تبریز، معترضین 73 شعبه بانک، 8 سینما و 4 هتل رو به آتش کشیدند. اکثر این افراد طرفداران آیت الله خمینی بودند. جمهوری اسلامی نه تنها این گروه رو اشرار نمیدونه، بلکه از اونها به عنوان جوانان غیور انقلابی یاد میکنه.
رو در اختیار من هست که استفاده کنم، نه اینکه بیام رابندون درست کنم. اگر آمدم رابندون درست کردم، خوشبختانه اونقدر ما سیستم مونیتور داریم و دوربین داریم، هم خودرو مشخص میشه، هم پلاکش مشخص میشه، هم رانندهش مشخص میشه.
آیا 73 شعبه بانک، 8 سینما و 4 هتل تبریز قبل از انقلاب در اختیار شما بوده که استفاده کنید یا آتیشش بزنید؟ معصومه ابتکار از اعضای دانشجویان خط امام توییت کرد: معترضین همه مردم هستند، هم دل و هم درد هر دو جماعت باشیم، اما آشوبگران و ویرانی طلبان از مردم نیستند. آیا خانم ابتکار مسلح سال 57 از مردم بود یا از آشوبگران و ویرانی طلبان؟
بله، این تناقض‌گویی سر تا پای رژیم رو برداشته، یعنی دیگه اصلا آدم حالت تهوع میره که یه همچین تناقض‌گویی ها رو میشنوه و یعنی همچین تناقض ها رو در جمهوری اسلامی میبینه. حالا ببینیم تناقض وزیر کشور به این چیه. این دیوان نوبره که هفته پیش اعلام کرد که به هیچ عنوان اقلام گرون نمیشه، فقط بنزین گرون شده، و حالا ببینید چه نظری در تو گرون شدن اقلام داره. یعنی واقعا اینا رونی سنگ پای قزوین جلوشون واقعا لنگ انداخته.
مواجهه با افزایش بیش از این واقعا نشه، همین مقدار را هم با وارد کردن کالاهای ذخیره‌ای استراتژیشون انشالله بتونن کنترل کنن. حق مردم است که در این شرایط مواجه نشن با افزایش های به اصطلاح افسار گسیخته. ببینید یه مقداری از قیمت ها که افزایش پیدا میکنه طبیعیه، به حال قیمت بنزین وقتی 1500 تومان شده طبیعیه روی بعضی از مسائل تأثیر میذاره. این رقم هم کارشناسی شده است معلومه، اما بالاتر از اون در شرایط کنونی کسانی که بخوان سودجویی کنن انصافا بی توجهی به افکار عمومی و به مردم.
بله، شنیدید وزیر کشور رو که با چه وقاحتی میگه که حالا یه جورایی شده دیگه، حالا دیگه ببخشید دیگه، این یه چی طبیعیه دیگه، اقوام گرون میشه دیگه، زیاد مهم نیست، حالا یه جوری با هم دیگه بخورید و بیا شامی تمام بتونیم چپاول کنیم دیگه. صحبت از این یارو استاد دانشگاهی که ببرید و ببرید که به غلط خوردن افتاده، فقط صحبت از این نیست، اینایی که تریبون دستشونه همشون حلمن مبارز میطلبن. اون آقای دژکام که امام جمعه شیراز بود و عربده کشید که امام رضا شاه با همون اهم و طلبش نتونست عمامه را از سر ما برداره، فردای اون روز که این حرف رو زد، سه تا چهار تا اشرار اراذل اوباش تلکی گیر آدمای عوضی که تو زندان بودن که یه عالم تیغ تو صورتشون بود و اینا، جای یه عالم تیغ و چاقو تو صورتشون بود، دعوتشون کرد و تشکر کرد از اینا که آرمان های امام راهل مقدس داشتن و جلوشون ایستادن، جلوی مردم ایستادن و جلوی بقول اینا اشرار ایستادن. حالا امام جمعه تهران ببینید چی میگه. اینا موقعی که تریبون دستشونه، قدرت دستشونه، اینجوری عربده میکشن، ولی وقتی تو خلوت باشن، اینا همون لاتای کوچه خلوتن دیگه، کوچه مجازیان. اینم گوش کنیم و برگردیم.
همزنندگان امنیت عمومی جان و مال و ناموس مردم رو، کسانی که در خطر قرار میدن، خیلی سخت گیره. یعنی حکم محارب، حکم بغی که برای این گونه افراد در نظر گرفته شده در قله مجازات های اسلامی است. توقع اینه که از این تهدیدی که شد فرصتی ساخته بشه، جامعه پاکسازی بشه از این اراذل وحشی تبهکار و انشاءالله دست انتقام الهی از آستین مجریان قانون و دستگاه قضایی اینها رو بگیره و به ویژه با سرعت هم اقدام بشه تا در زائقه مردم بشینه.
بله، شنیدید که چه عراجیفی گفت و این امام جمعه جوان تهرانه که در یک کودتای امام جمعه‌ای حدود 140 امام جمعه را عوض کردن و جوان زیر 50 سال کردن که همشون از مریدان و مرادان این یارو مشتبه خامنه‌ای هستش. حالا از امام جمعه گذشتیم، حالا بریم سراغ آخوندهایی که در قدرت نیستن. یه زمانی در قدرت بودن، جیغ و داد میکنن، حالا در قدرت نیستن. یکیشون دانشمنده که خیلی ضد سنی است و خیلی توهین به سنی ها میکنه و عایشه و عمر رو خیلی شنیدید ویدیوهاشو، ببینیم حالا ایشون نصیحت داره میکنه آقای روحانی را. چرا؟ چون تو قدرت نیست. اون یکی حسن آقا میری، اونم تو قدرت نیست دیگه، عمامه هم ازش گرفتن. البته خب اون زمان هم خیلی عربده میکشید برای مردم، ولی اینا وقتی تو قدرت نباشن خیلی جیغ و داد میکنن. گوش کنیم ببینیم این چی میگه.
من یه جمله شواغری به مسئولین و میزنشینا بگم، به دولت بگم، به مجلس بگم، اعتماد کنید به حرف رسول خدا. دولت با کفر و شرک میماند اما با ظلم نمیماند. ظلم نکنید به مردم، ریشتون کنده میشه. اگه این میز و صندلیاتون رو دوست دارید ظلم نکنید، اعتماد کنید، ظلم نکن. این مردم بیچارن، بیچاره ترشون نکنید، ظلم نکنید به مردم. آی مجلسی ها که میشینید قانون وضع میکنید، وضع مردم رو در نظر بگیرید و وضع کنید قانون. دور این مردم باید بگردید. به قرآن قسم، این ملت حقشون ظلمی.
همون با همون قرآن که تو کمرت بزنه دارن ظلم میکنن و تو هم اگر به قدرت برسی تو هم ظلم میکنی و همون رسول الله را که ازش داری سوء استفاده میکنی مطمئنا اونجا را برعکس ازش سوء استفاده میکنی. آب که میگن سر بالا بره، میگن قورباغه ابو عطا میخونه. فرماندار خانم شهر قدس یا قلعه حسن خان که به نام شهر قدس معروفه، ایشون ببینید چه عربده کشی میکنه حالا که مردم رو سرکوب کردن. و حالا دقیقا گفتم بعد از این اتفاقات و این وضع شدن اینترنت، ببینید چقدر حالا ویدیوها میاد بیرون که چه مردم رو سرکوب کردن و چه افتخاری هم میکنن. این خانم فرمانداری که همه ذوق میکردن که بالاخره روحانی توی کابینش و توی دم و دستگاش از خانوما استفاده کردن، منتها اینا خانمای استفاده میکنن که دست پرورده خودشونه. یک خانم جوونی به نام لیلا واسقی، گوش کنید ببینید چه عراجیفی را گفته. و شنیدم دکتر کاوه موسوی هم براشون در دادگاه بین‌المللی لاهه پرونده تشکیل داده، ایشالله بیا تو اروپا بگیرنش.
به ساختمون اومدن و اونها در رو شکوندن، داخل شدن، لباسش همونی که میبینی لباسش باسته، اگه میتونی بزن، چون میدونستن نیرو انتظامی دستور شلیک رو از بالا بشن. ولی ما داده بودیم، من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنید. و جالبتر این که من از صبح اون روز
بله و جالبتر این بود که ایشون ادامه داد که از صبح اون روز، حالا چه عراجف دیگه خواست بگه زیاد مهم نبود، مهم این بود که مردم عادی به خشم آمده که جوونشون از دست دادن، دختر 14 سالشون رو کشتن، جوون 13 سالشون رو کشتن، نوجوان 13 سالشون رو کشتن، با خشم وارد میشن. ایشون افتخار میگه که دستور دادم بزنید، از بالا دستور آمده، منم دستور، یعنی دونونه بزنید دیگه. و جدیدن مثل فیلم ها آمده که این نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی و نیروهای گارد ویژه و اینا دارن میگن با مردم خوب تا کنید، ترا خدا آدم های خوبی هستن مردم فلان، شایدشون خوب باشه این اتفاقات واقعا افتاده، ولی این سطح کشدار که میگن بالای 1000 نفر کشته شده، این سطح کشتن و کشدار و قتل عامی که زمانی که اینترنت رو قطع کردن من میدونستم باید یه اتفاق بدی بیفته، در ابتدای این اتفاقات اخباری آمد بیرون از صدا و سیما که یک آقایی رو نشون داد که زده زیر گریه که جهیزیه دخترش آتیش گرفته و فلان اینا، و این آقا خیلی حالش گرفته و وحشتناک گریه میکرد که زندگیم رفت. گوش کنیم بعد براتون تعریف کنم که این آقا کجا هست و چی هست و به سرش به کجا وصله.
والا این جهیزیه دخترم مدت شما سم کرده بگه دیدی مدت شما زندگی درست کن آقای درسته که مردم یه خونه زندگی مردم بزرگ نست بوده، این راهی نیست که بیان اعتراف بزرگ اینجوری به مردم نشون بدن، به مسئولین نشون بدن. این حاصل این چند وقت درآمد من بوده که من بچه جمع کردم، هم مسئولی قایش میکنم یه دهشت مجال تمامی داری که با اطمانی شده یه همچه کاری بلایی زن و مردم آوردن، محاکمهشون کنم. بس
مغازه شما هم دیشب تخریب کردن، مغازه شما هم دیشب تخریب کردن، مغازه شما هم دیشب تخریب کردن.
بله شنیدید حرفای این آقا را که مراسم اسکار امسال 4 کاندید داره آقایون که این آقاست، لئونید دیکاپریو، آلپاچینو و مایکل داگلاس. این آقا میگن برای کاندید اسکار برای این نقش چند ثانیه‌ای میگن معرفی شده، یعنی واقعا مردم مسخره کردن. بعدش فیلمش عکسش اومد بیرون که ایشون همسر داره که همسرشون خیلی سن و سال پایینی داره و در کردان کرج عکس گرفته بود و پشتم استخر رو از این صحبت ها، و گریه هم کسی نمیتونست بکنه. یعنی واقعا اگر من جای اون کارگردان بودم با پس گردنی پرتش میکردم بیرون، یکی دیگر انتخاب میکردم. و جهیزیه‌اش هم یه دبه ترشی بود و یه اجاق گاز بود و یک سیخ و سنگ تریاکی فکر بود. اینم از این اتفاقاتی که این آقا خیلی زور زد که انجام بده. یه آنتیک گوش کنیم و بریم سراغ یک خبر ناگوار و که به آهنگ برنامه هم ربط داره.
مقام نورانیت حضرت زهرا که نور آسمان و زمین از فاطمه سلام الله علیها است. تو اونجا این روایات رو داریم که فنور و سماوات و الارض من نور فاطمه سلام الله علیه. پس دیگه جایی خالی نمون.
بله شنیده بودیم که شب خواستگاری حضرت علی با حضرت فاطمه یه روکمکنی بینشون به وجود میاد، این عمامه رو میکشه بالا، این روسری رو میکشه بالا، نور هی میامده توی اتاق، هی حضرت محمد هم افتاده شما باید تو اتاق با هم صحبت کنید اینجوری که میگفت یارو آخونده، بعد هی این میکشته اون میکشته ولی میرسه به جایی که انقدر نور میزنه بیرون که حضرت محمد میبینه که اصلا نور داره اتاق اصلا میترکونه، میپره میگه یا علی دستم به دامانت، بیخیال بابا، فاطمه جان عزیزم قربونت برم، نکن این کارو عزیزم. این چرندیات شما میگید که من کمدین نمیتونم نیام تحلیلش کنم. فاطمه نور بین آسمان زمینه، اینا چه چیزایی میگید در عصر هزاره سوم قرن 21، در زمانی که دیگه دارن یواشاش تور درست میکنن برن ماه رو ببینن و برگردن، ما هنوز تو تو فکر اینه که با دست با پای راست بریم دستشویی یا پای چپ بریم دستشویی و غسل جنابت کی باید انجام بدیم، غسل میت کی باید انجام بدیم، نماز میت و نماز وحشت باید کی بخونیم. واقعا در کشوری که استعداد از سر روش میباره و ورزشکاراش دارن فرار میکنن از اون کشور، هنرمنداش دارن فرار میکنن از اون کشور، بریم سراغ یک خبر خیلی ناگوار. محسن لرستانی رو میدونید که یک خواننده‌ای بود که محکوم به اعدام شد، محکوم شد یک خواننده بود. حالا جدیداً محسن لرستانی خبر آمد که به مدیریت گروه اینستاگرامی ترنس ها متهم شده. کاظم حسینی وکیل دادگستری میگوید محسن لرستانی خواننده پاپ ایرانی به ایجاد یک گروه اینستاگرامی ویژه افراد تراجنسی یا همون ترنس متهم شده و به همین دلیل با اتهام فساد فلعرض روبرو است. آقای حسینی گفته متهمین اصلی پرونده نظامی هستند و اتهامهای مطرح شده درباره آقای لرستانی شایبه پرستوهای ترنس را تداعی میکنند. عبارت پرستو در ماه اخیر درباره کسانی رایج شده که از طریق رابطه جنسی افراد را در دام دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی میاندازد. برای گزارش های قبلی محسن لرستانی از اسفند سال 97 در بازداشت است. اتهام فساد فلعرض که میتواند حکم اعدام داشته باشد. پیش از این درباره آقای لرستانی گزارش شده بود، اما حال وکیل او میگوید که مدیریت گروه اینستاگرامی پرطرفدار ویژه ترنس ها مبنای این اتهام است. کاظم حسینی اعتراض کرده است که دستگاه قضایی تاکنون دو بار محسن لرستانی را به دادگاه برده بدون آنکه به وکلای آن اطلاع داده باشد. محسن لرستانی خواننده پاپ، هنرمندی که در بند هست و آهنگ این هفته هم یک آهنگ از این عزیز براتون میذارم. با من باشید با آهنگ بسیار زیبایی از محسن لرستانی که در زندان هستش و واقعا لحظات خیلی خطرناکی داره سپری میکنه.
از وقتی که رفتی دل پر درده، بی تو این زندگی ساکت و سرده، تک و تنهای من خونه نشینم، قصه و غم نشست در کمینم، هنوز به عشقت زنده با اون که من دل کنده، از حسی و از زندگی به خاطر تو، هنوز به عشقت زنده با اون که من دل کنده، از حسی و از زندگی به خاطر تو، منتظرم هنوزم خسته شب و روزم، در شغل آی عشقم پروانه بار میسوزم، ترسی ندارم اما هنوزم که هنوزم، میخوام که جونم آبدم یه خواهد توی دستاد منه، حتی یه زن بگم دخواه تو معبد ششماد منه، میخوام که هر جا که باشم به خاطرت گریه کنم، تو لحظه های بی کسی دنیای منی، اونقدر سیر عشق سر میخوام که جون فدات کنم، میخوام که دنیا رو برم فقط یه بار نگات کنم، بگم که محتاج تو هم روشون آتکیه کنم، عمرم جونم بشنم توی دل نمی کنم، شرابه، به درد عاشقی چاره نداره. پر کن ساقی جام شکسته، با این جام خاطره داره. دریا دریا که گشته تو این صحرای جنه، دیدم فقط توی تو ساقی بوی بهشته. دریا دریا رو که گشتم تو این صحرای جهنم، دیدم فقط توی تو ساقی بوی بهشتم. بریز دمای دردم تو این جام شکسته، چه خونم ساقی منم شکستم، چه خونم ساقی منم شکستم. پر کن جام می ساقی به تنهایی تو دوایی، پر کن جام می ساقی ندارم راه نجاتی. پر کن جام می ساقی زدم بر سبل بیاری، پر کن پر کن پر کن پر کن پر کن ساقی. پر کن جام می ساقی ندارم راه نجاتی، پر کن جام می ساقی بیادم یارو میناری. پر کن جام می ساقی یه ذره کم نذاری، پر کن پر کن پر کن پر کن پر کن ساقی.
بله، محسن لرستانی عزیز که در بند هستن با آهنگ بسیار زیبای ساقی، که البته آهنگ‌های بسیار شاد فولکلوری و شاد پاپ دارن، ولی به خاطر این روزهایی که مردم ایران عزادار هستن، من ترجیح دادم یکی از آهنگ‌های تقریبا غمگینش رو پیدا کنم براتون بذارم و تقدیم به شما عزیزی که شاید برای اولین بار صداشو میشنیدید. صدای زیبایی داره، میتونید تو یوتیوب یا تو گوگل سرچ کنید محسن لرستانی و آهنگای دیگه‌ش هم گوش کنید که زیباست. گفتم مردم عزادار ایران، هفته پیش پویا بختیاری که صداشو پخش کردیم و صدای پدرشو پخش کردیم، امروز صدای مادرشو میشنوید، پویا عزیز که در بین ما نیست، 27 ساله‌ای که صبح طلوع خورشید را دید و شب در غروب آفتاب متاسفانه جونش را به خاطر ایران از دست داد. صدای مادر این عزیز از دست رفته را گوش کنیم و برگردیم.
بعد من همین چلوها شعار میدادم و سعی میکردم تا در حد تمام خودم فعالیت خودم و مبارزه خودم انجام بدم، که ناگهان دیدم سیل جمعیت از طرف پل بلوار رضوان به سمت پایین سرازیر شدن با شعار اینکه میکشم میکشم آن که برادرم کش. من نگاه کردم دیدم که پسر من تو دستاشون داره میاد. اعتراضش به ظلمیه که الان تو این سالها به مردم روا داشته شده. پسر من مشکل مادی نداشت، حد میخواد از مردم شفا بود. عاشق به معنای واقعی، عاشق از عشق به طبیعت گرفته به حشرات، عشق به مردم که دیگه چیز مسلم و واقعی، عشق به مردمش، عشق به کشورش، به عظمت و به تاریخ ایران، عشق به ادبیات ایران. پسر من گیاهخوار بود، 3 سال بود گیاهخوار شده بود. برای طبیعت ارزش قائل بود، برای تمام موجودات. خانواده‌مون با پویا هم عقیده و هم راستا بود. مگه ما شجاعت پویا رو نداشت؟ پویا خیلی شجاعتر از همه ما بود. من قطعا دامان مادری که خونه پسرش به ناحق ریخته شده، دلم میخواد که درختی رو که پسرم کاشته ثمر بده، میوه بده، چون این آرزوی پسرم بوده.
جارو واسم بده نفسی بشه، واسم بده نفسی بشه.
بله، یاد تمام عزیزان گرامی و یادشون روحشون شاد و مطمئنن این خونها پایمال نمیشه، صد شک نداشته باشید این خونها پایمال نمیشه و یک روز میرسه که این خونها به ثمر میرسه. تو این بحبوه کشت کشتار مزاحمت هفته داریم، خیلی جالبه ها، یعنی وحشتناک، هوا سرد، هوای آلوده و همه نگران، گرفتار، عصبی، مملکت عزادار، مردم یک سری اراذل کار خوش را انجام میدن. گوش کنیم ببینیم مزاحمت هفته چی هستش. واقعا بعضیشون باید همون لحظه با چادر خفشون کنیم موقعی که این میگن رعایت کن چادرت، رعایت کن این حرف را. بسیار زیبا جواب این خانم دادم و واقعا یک دختر خانم دیگه هم به حمایت اون دختر خانم دیگه بلند شد و روسریش رو برداشت، گفتش که خودتون دیگه شنیدید چه چیزی بود. بسیار زیبا، دستون درد نکنه. و همین شما نسل جدیدی که بیشتر کشته شده هم زیر 25 سال بود، همین شماها پدر این رژیم رو در میارید و همین رژیم رو میندازید، اصلا شک نشوشید. بریم سراغ کاندیداهای مجلس، ثبت نامشون شروع شده. یک گزارش کوچیکی یک نفر داده، یک که در رابطه کاندیداهای مجلس، و برگردیم این سراغ هنرمندها.
من از کجا بدونم که کدام یکی از کاندیداها مثلا پاک دست‌تر از دیگران هست؟
با این فضای مجازی که دیگه تقریبا کسی زندگی محرمانه ای نداره، همه چی روه. بعد کسی که میاد نامزد مجلس میشه حتما یه گذشته‌ای داره، حتما یه کارنامه‌ای داره، حتما اطرافیونی داره، حتما نحوه تبلیغاتش الان موثره. بالاخره الان کسایی هستن از حرامن شمس هم هست که 5 میلیارد، 7 میلیارد، 10 میلیارد کنار گذاشتن برای تبلیغاتشون تو یک شهر کوچیک. از کجا آورده؟ این قرار تو مجلس چقدر گیرش بیاد یه قرار انقدر هزینه بکنه؟ معلومه این نمیتونه با فساد مبارزه بکنه. از الان
میتونه عامل فساد باشه.
عامل فساد باشه.
بله، شنیدید که کاندیداها چجوری پول خرج می‌کنن که مجلس راه پیدا کنن. و یادم نمیره سال 80 و سال 90 فکر کنم 90-91 بود، دادکان دعوت کرده بودن برای محمد دادکان، رئیس فدراسیون سابق فدراسیون فوتبال، دعوتش کردن با حمید رسایی در رابطه با فساد در فوتبال، و میگفتش که فساد، شما گشتی دارید فوتبال رو دارید فساد چه پیدا میکنید؟ بگید تو خودتون که نماینده مجلس هستید پیدا کنید. طرف کل حقوق 4 سالش 500 میلیونه ولی 1 میلیارد خرج میکنه که به مجلس راه پیدا کنه. این قضیه مال 6 7 سال پیشه و الان میلیاردی خرج میکنه که برن حقوق میلیونی بگیرن، ولی میدونن که پشت بندش چه چیزهایی، چه رانت های این پشت هست. حالا یکی دیگرشون اظهار ندامت کرده، آقای اشکان خطیبی، یکی دیگر بازیگرای سینما که اظهار ندامت کرده. بد نیست که گوش کنیم و برگشته برای مردم ببینیم چی میگه.
سلام، من اشکان خطیبیم و این ویدیو رو برای ثبت در حافظه جمعی پست میکنم. من هیچ به خودم رو یک سلبریتی به حساب نیبردم، چرا که 5 روز از 7 روز هفته من در پلاتوهای آموزشگاه‌های مختلف به درس دادن به جوان‌ها و نوجوان‌هایی می‌گذره که دلخوشی دیگه غیر از این کلاس‌ها ندارن. در ضمن بابت حق و زحمه معلمین مالیات پرداخت میکنم. باقی روزام هم تو سالن‌های تئاتر می‌گذرم. از سال 92 در هیچ فیلم سینمایی یا سریال تلویزیونی حضور نداشتم. و اگر نگران پول‌های مشکوک وارد شده به سینما هستید، باید عرض کنم که بابت هیچ کدوم از دو فیلم آخرم، یعنی قاعده تصادف سال 91 و سینما نیمکت سال 92، یک ریال دریافت نکردم. به ندرت در جشن‌های کوچیک و بزرگ هنری شرکت کردم. علی‌رغم اینکه همه خانواده‌ام بیرون از ایران زندگی می‌کنن، به مهاجرت فکر نکردم، چرا که معتقدم هنرمند برآمده از مردمش و برای مردمش است. همینطور معتقدم یک هنرمند می‌تونه بینش سیاسی داشته باشه اما تخصص سیاسی خیر. من هم همچون خیلی از هموطنان دیگر از ترس نقل دیدن از دامان بد به بدتر به آقای حسن روحانی رأی دادم و همینجا بر خودم واجب میدونم حتی اگر یک نفر به خاطر من به اجبار رأی داده یا به کاندیدایی که نباید رأی داده، از پیشگاه مردم ایران همینجا عذرخواهی کنم. اما اون چیزی که این روزها از سوی شبکه‌های داخلی و خارجی، مجریان با سواد و بی سواد، سیاسیون و غیر سیاسیون، مردم کوچه و بازار به عنوان تحقیر کلامی با هنربند و یلیبریتی و سلبریتی و مفتخور نامیدن هنرمندای ایرانی، نه تنها گره‌ای از مشکلات باز نمی‌کنه، بلکه بنیانگذار نوع جدیدی از تفرقه هم خواهد بود. حالا وقت یک دلی. سرتون سلامت و پرشهامت.
بله، اشکان خطیبی بود که بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون بودند و شنیدید چی گفتن. پژمان بازقی گفته که از اینکه رأی دادم به هیچ عنوان پشیمان نیستم. اعتراضات نباید به شکلی باشه تا رسانه‌های بیگانه از این اتفاقات سوء استفاده کنه و زندگی مردم دچار مشکل شود. چند صد نفر کشته شدن، حدود 15000 نفر، 10-15000 نفر بازداشت شدن. آقای پژمان بازقی گفته نه تنها رأی نداد پشیمون نیستم، بلکه تبلیغم کردم پشیمون نیستم. نگران این که شبکه‌های خارجی از این قتل عام سوء استفاده کنند. همین حرف هم سردارای سپاه میزنن دیگه. من فکر کنم سردارای سپاه همین جوری میزن، متوجه میده بی سوادتر اینا خیلی شکیلتر و جالبتر صحبت میکنن. اوف بر تو، شرم بر تو. بشنویم بیژن بنفشه‌خا در رابطه با این اتفاقات اخیر چی گفته.
دوستان سلام. بعد از حدود 10 روزی که اینترنت را قطع بود، پریشب اگه اشتباه نکنم وصل شد موبایل ها رو منظورمه. البته من خونم اینترنت نداشتم، دل و دماغش هم نداشتم که بخوام پستی چیزی براتون بذارم. فقط میخواستم خدمتتون تسلیت بگم بابت کسانی که جون خودشون از دست دادن، حدود 160 نفر توی این اعتراضات. متاسفم. خدا به خانواده‌هاشون صبر بده. قربون شما، خداحافظ.
درود به شرفت که حداقل گفتی اعتراضات 160 نفر، خداوند صبر بده، تسلیت بگی. ممنون. شاید تا هم یه جا سوتی دادی، سوراخ داری، یه جای سوراخ کردی، یه اتفاقاتی برات افتاده، ولی الان پشت مردم ایستادی و همین که تسلیت گفتی عالیه. گفتم بهتون که سلبریتی ها و هنرمند ها معاف شدن از پرداخت مالیات. ببینید محمود شهریاری که ایشون هم از قدرت منع شده و در تلویزیون دیگه مجریگری نمی‌کنه، ممنوع تصویر هستن، ایشون چی گفتن و دیگه آشش برنامه رو ببندیم. و برنامه کلا گفتم این دو سه هفته متاسفانه رنگ و بوی شاد نداره و این حق رو باید به من بدید و به خودتون بدید که واقعا زشته که من بخوام خبرهای شاد و مفرح رو بزن به رقصی براتون تعریف کنم. محمود شهریاری رو گوش کنیم و یواشوش برنامه رو ببندیم.
سلام دوستان عزیز و ارجمند. به عنوان یک خبرنگار که کارم گذاشتن گفته های مسئولین و پیشبینی آینده است، ماه آبان رو و حوادث سهمگین این ماه رو به شما گوشزد کرده بودم. الان هم عرض میکنم که دی ماه فوق‌العاده سختی برای مردم ایران و مردم جهان هست. قطب‌های مالی جهان جا به جا میشه. مواظب اموال خودتون باشید، اونها رو مدیریت بکنید. یک سر تمام این گرفتاری های ما در بانک های ربوی است که یک سال من کمپین نه به بانک ربوی رو راه انداختم. کار بعدی دولت گرفتن مالیات از روی دارایی های مردم در بانک هاست. مواظب باشید.
بله هر جور که هستن دارن اطلاع رسانی میکنن. این کسانی که در بطن قدرت بودن الان نیستن یا دستی تو دست تو کاسه داشتن حالا دیگه نیستن، حالا در صورت دست رو درد نکنه اونی که هنرمند مردمی مشخص خوش داره نشون میده، اونی هم که نونو به نرخ روز خوره داره خوش نشون میده از پیمان بازقی ها و حمید فرخ نجات ها و هومن سیدی ها زیاد هستن. پرویز پرستویی که من واقعا هفته پیش اصلا موندم وقتی جریانش براتون تعریف کردن. دیگه یواشوش برنامه رو ببندیم و زیباست که با یک آنتیک آخر برنامه رو ببندیم با یک آنتیک و امیدوارم هفته آینده برنامه 101 برنامه‌ای باشه در حد همون برنامه قبلی. فکر نمی‌کردم 101 برنامه من اینجوری بشه، همونجوری که اولین برنامه‌م هم درباره دیماه 96 بود. 20 تقریبا 3 ماهی که در خدمتتون هستم و خب برنامه اول و برنامه صدوم به اینجا رسیده دیگه. بریم این آنتیکم گوش کنیم و برنامه رو ببندیم.
فرشته ها 4 تا هستن، موقع اذان صبح 2 تا میاند و هستن تا اذان مغرب میرند، اذان مغرب 2 تا دیگه میاند تا اذان صبح. اگر سر وقت نماز خونده بشه اونا می نویسند و میرند، اونا می میرسند می نویسند، دو جا نوشته میشه. سر وقت این خاصیت صبح 4 تا فرشته که در شبانه روز برای هر کس میاد، اینا نه قبلا برای کسی رفتن و نه بعدا تا قیامت برای کسی میرند.
بله. ولی هر شبانه روز همین 4 تا
نه خیلی عوض میشن، برای هر کسی هم عوض میشه. فرشته ها خیلی زیاد هست،
یعنی فرشته هر روز من 4 تا فرشته هر روز من جداست
و برای هر کسی.
بله دقت کردید، فرشته ها جدا، دوتا میان سوت میزنن و وامینسن تا سر وقت نماز رو بخونیم. مینویسن دمش گرم حمید سر وقت نماز چه خوند، یا مثلا خواب موند یه منفی بزنیم براش. بعد مجری کپ کرده، یعنی مجری حیرون مونده که این چی داره میگه، این متصدی اصلا یارو نمیدونم، این یارو متصدی که نمیدونم چی باید بگم، این دقیقا معلومه که لیدر توره، این احتمالا آدم میبره اون دنیا و برمیگردونه. این یارو یه بارم یه شیرین کاری کرد که اهالی جهنم فارسی صحبت میکنن، اهالی بهش عربی صحبت میکنن. چرت و پرتایی هست که گزک دست ماها میدن و به اندازه کافی میخندیم بهشون دیگه. به پایان برنامه 100 رسیدیم، 100 برنامه در خدمتون بودم هستم و امیدوارم که عمری باشه برنامه 1000 هم در خدمتون باشیم. امیدوارم که هفته آینده هفته شادی باشه براتون، هفته خوبی باشه براتون، خبرهای خوبی برسه. این چیزی که من دارم میبینم و این کشتار و قتل عامی که من دارم میبینم و میشنوم و خودتونم دارید میبینید، آتیش زیر خاکستر نیست. اینا زبانه چی میگن، آتیش را کردن زیر فرش، آتیش هنوز زنه زبانه میکشه و مطمئنن یک به زودی زود بازم شعله ور خواهد شد و این رژیم مطمئنن توسط خود همین مردم ایران مطمئنن نابود میشه و من که مطمئنم که اتحادیه اروپا غرب همه دارن تلاش میکنن این رژیم بمونه، با توجه به اینکه یک سانسور بسیار کثیف خبری این اروپایی انجام دادن. ولی مطمئن باشید که به تأسیس شما که در داخل ایران هستید و ماهایی که در خارج از ایران هستیم اجازه نمیدیم حقتون پایمال بشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. من شروع کردم یک مستند تهیه کردن به نام آبان خونین، حالا باید ببینم شاید اسمش رو عوض کنم، با زیرنویس انگلیسی، و مطمئن باشید صدای شما رو من به گوش کسانی که باید برسه میرسونم. اگر که من کمک میتونید کنید، فیلمی چیزی دارید، میتونید به فیسبوک من www.facebook.com/hamidsartitr مسیج کنید و فیلم و لینکش رو برای من بفرستید، من پیدا میکنم. سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه 101 صفحه کلاس. خدایار و نگهدار همه شما عزیزان.
تیر را اندر کمان کن، دوباره آرشی دیگر عیان کن، به تازان رخش را در بیشهایت، به زایان رستمی از ریشهایت. سلام ای دشتهای باز و روشن، سلام ای چشم سار عطر گلشن، سلام ای کوههای سخت و سرکش، سلام ای آبی دریای بیغش. به تابان شمس عشق مولوی را، بخوانی نامه های مثنوی را، شکوفا کن شکوه شرقیم را، مدابا کن غم بی دردیم را، سکوتم را به فریادی بدل کن، تمام حرفهایم را غزل کن، به مردانت بگو از نسل نوران، بگو آزادگان از بندوران، بگو از سوزها و سازهایت، فدای مستی آوازهایت، بگو اهریمنان با تو چه کردن، بگو خون در دل صد پاره کردن.